سلام علیکم. از مولا علی کسی پرسید که قضا و قدر چیست؟ ایشون گفتند که بحر عمیق لا تلجو، یعنی دریای عمیقی است، وارد این دریا نشوید. سوال کننده بار دیگر پرسید، گفت خواهش میکنم چیزی از اسرار قدر برای من بگید. ایشون دوباره گفتن که طریق مظلم لا تسلکو، راه تاریکی است، تا در این راه نگذارید. اون شخص باز اصرار کرد، گفت خواهش میکنم بالاخره بی نصیب نگذارید و چیزی بفرمایید. این چنان که در نهج البلاغه است، ایشان در سومین پاسخشون گفتن که سر الله لا تتکلفو، این راز خداست، خودتون رو به زحمت نیندازید. من میخوام عرض کنم که دعا یکی از بخشهای قضاست، از بخشهای تقدیر الهیست و همه کسانی که در باب دعا سخن گفتند خواهی ناخواهی وارد این مقوله شده که در اینجا سریست، رازیست و من عرض میکنم راز ناگشودنیست. رازها اگر گشودنی باشند راز نیستند، معما هستند و معماها روزی حل خواهند شد، به دست بنده و شما نه، به دست دیگری. به هر حال راه حلشون پیدا خواهد شد، اما رازها ماهیتی دارند که برای همیشه به صورت راز باقی میمانند. این رازها هم زیادن، بسیار زیادن و از قضا شیرینی و لذت و تراوتی که در مقولات دینی هست همین رازآلود بودنشونه. یعنی اگر همه چیزهاشون کاملا آشکار شوند یا به صورت یک مسئله ریاضی حل بشوند و پاسخ نهاییشون رو پیدا بکنن، دین از تراوت خود خواهد افتاد، چیز تازه‌ای نخواهد داشت که به دینداران بدهد. این که پایدار مونده، این که جاودان مونده، نه فقط در عرصه دین، مثلا در عرصه فلسفه هم ما یا عرفان هم ما چنین چیزهایی داریم، سر این پایداری و جاودانگیش همین رازآلود بودنشونه که از یک طرف جذابند، آدمی رو جذب میکنن و از یک طرف هم تمام موجودیت خودشون رو در اختیار نمیگذارند، همیشه چیزی دارند که پنهان کنند و آدمی رو شیدا میکنن. شیدا دقیقا معناش همین است. حافظ میگه که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. نگار من مثل ماه نو گاهی چشمکی میزنه و روی خودش رو نشون میده، در یه لحظه دیگه پنهان میشود و این چنین حضور و غیبت توامان و متوالی آدمی رو به شیدائی می افکند. شیدائی نوعی از دیوانگی است یا حتی گفتن سر است، چون کلمه شیدا شید یعنی نور، خورشید، مهشید یعنی نور ما، نور خورشید، و شیدا یعنی نور زده، کسی که در اثر نور بیتاب می شود. و دیوانگان مسروعین مشهور بود که همیشه شبهای ماه تمام سرشون عود میکنه و به همین سبب هم به اونها لوناتیک میگفتن. لوناتیک، لونا یعنی ماه، لوناتیک به انگلیسی که به معنای دیوان است یعنی ماه زده، در واقع کسی که در اثر ماه شیدائی و جنون او افزونتر میشود. باری شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. این در مورد همه رازها صادق است، در مورد همه رازها صادق، در مورد خود خداوندم صادق است. خداوندم یک راز با من، ما هیچ وقت به همه هویت او دست پیدا نخواهیم کرد. البته برای همه خداشناسان یک امر مسلم است که کنه وجود خدا برای همیشه پنهان ماندنی است و هیچ بنده‌ای با این عقل کوچکی که دارد نمیتواند بر خداوند احاطه پیدا بکنم. مثال مولانا که همتون میدانید این است که یک سایه‌ای اگر عاشق نور شد و خواست که نور رو در آغوش بکشد، تنها اتفاقی که خواهد افتاد محو شدن سایه خواهد بود. سایه هایی که بود جویای نور محو گردد چون کند نورش ظهور. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسید و سر شکست. خب این مقدمه را عرض کردم که این رو دوستان بدانند که طلب توضیح دعا و رسوخ در اعماق این مقوله رازآلود طلب گشودن یه رازی است که برای همیشه ناگشوده خواهد ماند و هر چه که ما پیشتر بریم اتفاقا رازآلود بودن او آشکارتر خواهد شد، گرچه که گاهی تبسم‌هایی هم می‌کند، چشمت‌هایی هم می‌زند و دل آدمی رو بیشتر می‌رباید. نکته دوم این که دعا خب بالاخره از مقولات ویژه ادیان است، یعنی ما قبل از آمدن پیامبران، مخصوصا پیامبران ابراهیمی، فیلسوفان خدا پرست، خدا شناس داشته ایم. ارسطو خدا پرست بود، افلاطون خدا پرست بود، اینها اون شرک دوران خودشون رو قبول نداشتند و سقراط همینطور سخنان دیگری میگفتند، به جهان دیگر هم اعتقاد داشتند، به ماوراء طبیعت هم اعتقاد داشتند. اما در کار هیچ یک از این فیلسوفان قصه دعا دیده نمی‌شود. اینکه خدا رو بخوانیم، با او سخن بگیم، انس بگیریم و منتظر جواب و اجابت باشیم، مطلقاً چنین چیزی نیست. از وقتی که خب حضرت موسی، حالا مطابق تاریخ ادیان از زمانی که نوح بود، ابراهیم بود، و خب از وقتی که تاریخ نوشته شده تری داریم و آشناتریم با تاریخ، از زمان موسی علیه السلام قصه دعا خب مطرح شد. در انجیل خصوصا این مطلب خیلی آشکار است. شاید مهمترین بخش انجیل اون بخش سرمون آن ده ماونت باشه، به اصطلاح خطابه‌ای که عیسی بر سر کوه خواند. و در اونجا خب سخنان فوق العاده عالی ایشون گفته که در واقع عموما نصایح اخلاقی است، اما یک قسمتش دقیقا همین است: بخواهید تا به شما داده شود، بخوانید تا به شما پاسخ بدهند. و اصرار میکند و به پیروان خود میگوید که این جزء اهم طاعات و عباداتی است که میتوانید انجام بدهید. در اسلام هم که دیگه جای گفتن ندارد، ما در قرآن داریم که کسانی که از خواندن خداوند استکبار می‌ورزند، سیدخلون فی جهنم الآخرین، با خاری به جهنم خواهند رفت. همچنین روایتی است که دعا و مخ العباده، دعا مغز عبادت است. یعنی هیچ عبادتی از نظر عمق به این نمی‌رسد و حقیقتاً خواندن خداوند
سلام علیکم
اصلی ترین چیزی است که از یک بنده مؤمن و مطیع خواسته شده است. این هم نکته دوم که در باب دعا و اهمیتش باید بدانیم که میدانیم و من فقط یادآوری کردم. حالا میرسیم به مطلب مهمتر از این که تحلیل دعاست و اینکه هنگامی که ما دعا میکنیم حقیقتاً چه میکنیم و از آن چه باید بفهمیم. خب جلساتی ما با هم داشتیم و من این رو به تفصیل براتون گفتم و اکنون هم تکرار نمیکنم که خواندن خداوند مثل خواندن یک انسان دیگر نیست. ما از انسان دیگر توقع داریم که به حرف ما گوش بده، تحت تأثیر حرف ما قرار بگیره، احیانا اراده خودش رو به خاطر ما عوض کنه و امثال اینها. خب از خداوند چنین توقعی نمیتوان داشت. کسی که چنین تصوری از خدا داره، در خداشناسی او خلل و اشکال هست. خداوند تحت تأثیر کسی قرار نمیگیره، اراده خودش رو عوض نمیکنه و هیچ یکی از این حرفا. دلش به حال کسی نمیسوزه، شفقت به معنای انسانی کلمه ندارد. اینا جز اصول خداشناسی است که جای هیچ گفتگویی ندارد و در متون دینی هم آمده است. به علاوه وقتی که ما میدانیم که خداوند علم دارد، علم سابق دارد، یعنی پیش از اینکه حادثه‌ای رخ بدهد خداوند علم به حدوث اون حادثه دارد، از ازل اینکه چه ها رو خواهد داد آدمیان، چه ها خواهند کرد، غیره غیره، همه اینا رو میدانم. بنابراین اینکه آدمی حاجات خودش رو به او یادآوری کند و بگه خدایا بدان که مثلا من این چیز رو میخوام، اون چیز رو میخوام، اینها چه وجهی پیدا میکند نزد کسی که احتیاجی نداره که ما به او بگیم، یادآوری کنیم، یادش بدیم، مثلا اهمیت یک مسئله ای رو به او تذکر بدیم که فلان چیز برای من بسیار مهمه، من مریض دارم، من احتیاجاتی دارم، من قرض دارم، من چنین دارم، چنان دارم، و لذا فراموش نکن و به من هم بپرداز، به من هم توجه کن. اینا حاجتی نیست که این چیزا رو به خداوند بگیم، اینا رو ما همه میدونیم، خودمون جزو اصول خداشناسی است. وقتی که در این جغرافیا ما قرار میگیریم، خدایی که این اوصاف رو از او میدانیم و غیر قابل تغییرم هست، اونگاه باید ببینیم که ما از دعا کردن در مقابل چنین خدایی چه باید بفهمیم. عمده دینداری و خداشناسی مردم، خداشناسی عوامانه، مبتنی است بر یک درک انسانوار از خداوند که این رو ما باید فرو بگذاریم. این درک عوامانه از خدا غیر قابل قبول است و خواندن چنین خدایی در واقع نخواندن خداوند است. ما با یه چیزی داریم حرف میزنیم که اون چیز وجود نداره، خدای انسانوار اصلا وجود نداره، ولی ما معلوم نیست این گلوله های سخنمون رو به سوی کی پرتاب میکنیم و این درخواست ها رو به کجا میفرستیم. هیچی گیرنده ای نیست. خب توی این جغرافیا تعریف دعا کار خیلی سختی است. از اون طرف هم خب میبینیم که این همه دعا وارد شده در شرع، فقط اسلام هم نیست، در یهودی ها خیلی دعا میخونن، مثل ما ها که صبح دعا داریم، شب دعا داریم، عصر دعا داریم، روزای تعطیل داریم، روزای غیر تعطیل داریم، بله، و مردم دیندار هم البته آزادن به زبان خودشون هر وقت در هر جا در هر موقعیتی خدا رو بخونن و با او سخن بگوین. نکته بعدی که باید عرض کنم این هستش که درخواست حاجت از خداوند یه بخش کوچکی از دعاست. حقیقت این است که دعا خواندن خداوند است، یعنی با خدا حرف زدن، سخن گفتن، قنص گرفتن و حالا میخواد بگید درد دل کردن، برحال دوستی ورزیدن، او رو بیگانه ندانستن و همیشه او رو نزد خود حاضر دیدن، در خلوت، در جلوت، در هر جا، این که ما خدا رو بخوانیم تا چیزی به ما بدهد، حالا به معنای اصلیش هم که برسیم، حقیقتش بخش کوچکی از دعا کردن و از خواندن خداوند است. این نباید ما رو غافل کنه یا به این گمان باطل بیاندازد که هر وقت یه گیری، گرفتاری، حاجتی داریم سراغ خداوند بریم. خوبم نیست. ما حتی تو عالم انسانی هم اگه هر وقت با یکی کار داریم بهش تلفن بزنیم، بالاخره یه روزی گله میکنه، میگه یعنی نمیشه یه وقتی به ما تلفن بزنی فقط بخوای احوال پرسی کنی، حال ما رو بپرسی، همش وقتی کارت گیر میکنه مثلا میای سراغ ما، پس معلومه که تو ما رو برای خودت میخوای نه برای خودمون. و واقعا این نکته درست نیست که آدم خدا رو برای خودش میخواد یا برای خود خدا میخواد. بیشتر مؤمنین که وقت حاجت سراغ خداوند میرن، که این هم البته کمندیست که ما رو به سوی خدا ببره، واقعا خدا رو برای خودشون میخوان. لذا این استش که گاهی عارفان ما این رو تأکید کردن و گفتن که ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. ما از دوست فقط خود دوست رو میخواهیم، اگرم او رو میخوانیم برای اینکه ما به مهمانی او بریم یا او به مهمانی ما، چیز دیگه از او نمیخوام. البته این مقام مرتفعی است، البته مقام رفیعی است، همه کس اینطور نیست که بگه من تو رو برای خاطر خودت میخوام نه برای خاطر چیز دیگری. ما آدمیان گرفتار کمند حاجاتیم و همه جا خودمحورانه حرکت میکنیم، یعنی میریم یه جایی که یه چیزی گیر خودمون بیاد. خلاصش اینه، خیلی کم میشه که کسی از خودش کاملا بیرون اومده باشه و این خود رو پشت سر نهاده باشه، در حالی که مهمترین تعلیم ادیان این، یه بارم خدمتتون عرض کردم، تو go beyond yourself، آدم از خودش بیاد بیرون و برتر و فراتر از خودش بره. اما خب نمیشه از همگان این توقع رو هم داشت، چون کار سختی است. به یک معنا میشه گفت تکلیف فوق طاقت است، مگر اینکه کسی به اونجا برسه. وقت در ذیل این نکته باید افزود که دعاها در واقع اصلش برای همین که هم به اینجا برسه. یعنی درسته که ما الان میگیم این یک تکلیف فوق طاقت، کار فوق العاده دشواری است که همینطور هم هست، اما واقعش این است که نردبانی است برای رسیدن به همین بام مرتفع. برای اینکه آدم خورده خورده اول از حاجات آغاز میکنه، اما به تدریج این حاجات رو پشت سر میگذاره و میفهمه، در میابه که کسی رو که میخوانه برترین چیزیست که میتونه تو دنیا به دست بیاره و او رو به خاطر یک امر فروتر اگر رها کنه زیان خودشه. این رو آدم به تدریج کسب میکنه و درک میکنه. ابتدا از طریق دیگری میره، همون مثالهای مولاناست که بارها براتون زدیم، که کسی به خاطر آب در چاه انداخت، اما از چاه یوسف اومد بیرون. گفت مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. کار از کار خیزد، یعنی اون چیز مهمتر و بالاتر از یه طریق دیگری و غیر مستقیم گیر آدم میاد. شما نمیدونید که مقصد اونجاست، اما همین کار اولی شما رو به طرف اون مقصد میکشاند بدون اینکه شما خواسته باشید یا دانسته باشید. بنابراین همینجا این نکته رو محکم کنیم با خودمون که واقعا غرض از دعاها برتر رفتن از دعاست. خلاصه مطلب این است، درست شبیه این که بگیم غرض از نردبان برتر رفتن از نردبان است. یعنی شما به جایی برسی که دیگه به نردبان حاجت نداشته باشید. چون شدی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. نردبان تا وقتی لازمه که شما هنوز به بام نرسیدید. وقتی که به بام رسیدید نردبان بشکنه، نردبان نیست و نابود بشه، دیگه به حال شما تغییری نمی کنه، چون شما به مقصد رسیدید. درک این معنا خودش درک بلندیست، واقعا یک نکته فاخریست که درست شبیه این که یک بیماری خودشون معالجه میکنه، نه اینکه برای همیشه معالجه کنه، برای اینکه از معالجه رهایی پیدا کنه، برای اینکه به سلامت برسه، دیگه لازم نباشه قرص بخوره و آمپول بزنه. بله به این راه میره، اما دقیقاً به خاطر اینکه بی نیاز از این کار بشه، نه اینکه تا آخر عمرش نیازمند دارو خوردن باشه. دارو میخورد تا دیگه دارو نخورد. یا یه معلمی که یه شاگردی رو تربیت میکنه برای این است که این شاگرد از او مستغنی بشه، نه اینکه همیشه شاگرد او بمانه. او رو تعلیم میدهد و اون شاگرد پیش این معلم شاگردی میکند تا به جایی برسه که دیگه شاگرد نباشه، دیگه حاجتی به معلم نداشته باشه. و یه معلم خوب اتفاقا معلمی است که شاگردش رو بکشه بالا، اینقدر بیاره بالا که هم سطح خودش بشه، که دیگه او از حاجتی در اون نماند. خیلی از کارا که ما میکنیم در واقع برای رستن از اون امر است، نه برای ماندن در اون امر. این خیلی مهمه. لذا دعا میکنیم برای که یه جای برسیم که دیگه دعا نکنیم. و فکر نکنید که این چیز بدیست، بسیار عالیست. این اون بام رفیعی است که باید بهش رسید. این که مولانا میگه که من یه گروهی از اولیا رو میشناسم که اینا دعا نمی کنند، این همینه. من گروهی میشناسم از اولیا چی؟ که زبانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، دستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، شرمشان آید یا کفرشان آید، طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. البته اونچه که مولوی میگه کمی فاصله داره با اون که من عرض کردم. اون میگه که افراد وقت خودشون رو با عالم هماهنگ میبینن دیگه دعا نمیکنن. کسی که این هماهنگی رو نداره دعا میکنه برای تغییر، برای هماهنگ شدن، اما یک کسی که پیشاپیش این هماهنگی بر او حاصل آمده دیگه دعایی نمی‌کنه. خب این نکته هم از نکات اصلی است که باید به یاد داشته باشیم. یعنی جزو رازهایی است که در دعا نهفته است. این راز رو نگفتند، اما ما باید کشف کنیم. نگفتند که اینقدر دعا کنید که دیگه دعا نکنید و از سطح دعا کردن بگذرید. این رو منتها یک دعا کننده خورده خورده این رو باید بفهمه و به اونجا باید برسه و اگه رسید باید به خودش تبریک بگه، شاد باش بگه که از یه امری عبور کرد و به یک امر برتر و فراتری رسید. اما نکته بعد که باز در باب دعا و راز دعا باید اینجا خدمت دوستان عرض کنم، نمیدونم شما یادتون هست داستانی که ما در کتاب‌های ادبیات فارسی دبستان بود دبیرستان بود کجا بود می‌خوندیم که یک پدری هنگام مرگ به فرزندانش وصیت کرد، گفت در فلان نقطه منزلمون زیر خاک من یک گنجی نهادم و بعد از مرگ من برید اونجا رو بکنید و گنج رو بردارید و بین خودتون قسمت کنید. خب پدر از دنیا رفت و فرزندان هم رفتن سراغ زمین و اونجا رو بیل زدند و کندند و هرچی هم کندند هیچ گنجی نبود، ولی پس از مدتی اونجا یک باغچه خیلی سبزی شد و متوجه شدن که گنج همون کار اونها بود که باید میکردن، گنجی اونجا نبود، غرض از کندن زمین همون کندن زمین بود، نه اینکه با کندن زمین به چیز دیگری برسن، همون به اون پاداششون بود همون کار. خیلی از طاعات هست که غرض از انجام دادنش هم خود انجام دادنشه، به قول حکیمان میگن که غرض از فعل در اینجا غایت از فعل نفس فعل است، یعنی منظور از این عمل خود همین عمل است، غایت از این فعل نفس این فعل است، این چیزی دیگری نیست، ورای اون چیزی نیست. این برای همینه که شما دعاخوان باشید، ثناخوان باشید، نفس جاری بودن این امر چه در نزد فرد و چه خصوصا در حالت اجتماعی امر مطلوبی است، امر مبارکی است و خیلی خیرات و برکات در او هست. وقتی که دین خب اصولا ریچوال هاش دست جمعی است، حالا درسته که ما فردی هم مجازیم نماز بخوانیم، ولی در اصل اینا باید دست جمعی باشه، یعنی اون صورت اصلی عبادت همون حج است که واقعا همه بیا، ما حج فردی نداریم و صورت اصلی نماز هم همون نماز جماعت است. منتها خب وقتی که ناچار میشیم به هر حال نماز انفرادی هم میخوانیم. عموم عباداتی که در ادیان آمده است جنبه های مناسک و آیین‌های های دست جمعی داره، سرودهای دست جمعی، دعاهای دست جمعی، نمازها، حرکات دست جمعی، حتی مثلا در سرخوستان هم که رقص های دست جمعی میکنن در حضور خورشید، نفس این در اجتماع بودن فواید بسیار داره و همه رو گرم میکنه واقعا و در یه مجموعه شکل میده و روحیه میبخشه، گرمشون میکنه و حتی به تعبیر عرفا وارداتی دارن، یعنی در اون حالت جمعی یک چیزایی گیرشون میاد، یک احوالی وارده بر وجود اونها میشود که در حال فردی این اتفاق نمی افته. این رو خیلی ها گفتن، مثلا سهروردی مرحوم شهاب‌الدین سهروردی در اون رساله های فارسی میگه که همین که آدمیان دست جمعی حرکت میکنن به سوی نماز جمعه، دست جمعی حرکت میکنن به سوی نماز عید مثلا، بعد در گذشته البته ظاهرا رسم بوده که تبلی هم میکوفتند و سنجی هم میکوفتند و اینا، میگه که در این در اینجا هاست که برای افراد یک احوال ویژه‌ای پیدا میشود، گاهی انواری براشون پدیدار میشود و همون سرمایه میشه برای مدت‌های مدید که یک حالت خوشی در روح اینها پدید میاد، یک سبکی، یک میل به پروازی در اینها پدید میاد تا این آتش که خنک شد دوباره به نحو دیگری در جای دیگری این آتش رو دوباره باید فروزان کرد و ما خودمون هم در این آیین‌های دست جمعی دینیمون واقعا اینها رو تجربه کردیم و خیلی هم خوبی که آدم وقتی که میرود به این گونه مجالس و این گونه آیین‌ها اصلا به فکر چنین چیزی باشه، یعنی همیشه به یادش داشته باشه که دستاوردی از اینجا با خودش ببره، نه لزوما دستاوردی که کسی چیزی یادش بده، سخنرانی بکنه اون به جای خود، اما فراتر از این هم چیزهایی گیر آدم میاد اگر جویای اون باشه. دعا واقعا یه چنین نقشی داره و وقتی که دست جمعی اجرا می شود و آدمیان رو در یه حلقه گرد می آورد و طواف می دهد به دور یک ستونی، یک محوری که این طواف دادن میتواند تا مدت مدید در روح آدمی باقی بماند و انسان برکاتش رو هم کسب بکنه همیشه. فردی هم باشه اون هم خوبه. درست شبیه این که شما یه وقتی زیر لبت یک شعری میخونید، مثلا یه شعر دلانگیزی میخونید، به شما حالی میده، یه موسیقی خوبی گوش میدید، اون هم برای شما خیلی مطلوبه. از دعا کردن باید یادمون باشه، یکی این که فراتر از دعا بریم، یکی این که دعا دست جمعی باشه بهتر، یکی این که نفس دعا کردن این قایت دعا کردن است. یعنی این اصلا این حالت عمومی خودش مطلوبیت به ذات داره، لازم نیست شما به ورای این نگاه کنید و چیزی از این بطلبید. نکته بعدی که باز ما باید یادمون باشه وقتی که دعا میکنیم، ببینید ما آدمیان که خودمون رو عاقل میدونیم، خب لابد خدا رو خیلی عاقلتر از خودمون میدونیم دیگه، اگر این تعبیر درست باشه. خدا خیلی عاقلتر از اونه که کار تدبیر این عالم بزرگی که آفریده به دست هوس‌ها و خواهش‌های ما بسپره و هر کی شما ببینید هزار تا چیز میخواد تو این عالم، ولی یه مدرسه کوچیک رو نمیشه به خواهش‌های شاگردا اداره کرد که شما مدیر مدرسه اونجا بشینید بگید هر کی هر چی میخواد بیاد از من بخواد و بهش میدم، میشه هم چیزی. حالا کار بیچون را که کیفیت دهد، کار خدا که اصلا نمیشه، ما کیف و کمش رو نمیدونیم، که خداوند بگه که شما هر چی میخواد از من بخوان منم بهتون میدم، اینجوری اصلا چیزی نظمی نظامی سر پا میمونه. ما واقعا چنین توقعی بعد از خداوند داشته باشیم که حالا که گفته بیان دعا کنین، یعنی که همینطوری و ما هوس‌های خودمون پرواز بدیم و هر چی بگیم خدایا اینم بده اونم بده، حالا اونم بد نیست بدی، اونم خوبه، بعد حتی پا رو از دایره خواهش‌ها و خواسته‌های خودمونم فراتر بگذاریم، خدایا فلان کس رو نابود کن، فلان کس رو به بلا گرفتار کن، فلان نمی‌دونم آمریکا رو خدایا به مرگ به سرشون بفرست، نمی‌دونم اسرائیل رو از صفحه زمین حذف کن. واقعا معقول میاد به نظر شما این چیزا؟ یعنی خداوند کار رو جهان رو این چنین اداره میکنه و